بدون شک همه پدر و مادرهایی که فرزندی در طیف اوتیسم دارن آرزوی قلبیشون چیزی نیست جز یک زندگی بهتر برای فرزند دلبندشون. برای همینه که در این مسیر دشوار و پرتلاطم انواع سختی ها رو تحمل میکنن و به سراغ انواع درمانگرها میرن، در دوره های آموزشی شرکت میکنن و خلاصه شبانه روز برای فرزندشون وقت میگذارن. اما پدر و مادرها هم ممکنه در این فرایند مرتکب اشتباه هایی بشن، اشتباه هایی که میتونه هم به خودشون آسیب بزنه هم به فرزندشون. در این اپیزود میخواییم رایج ترین این اشتباه ها رو بررسی کنیم. برای همین از یکی از کاردرمانگرهای مجرب این حیطه، جناب آقای میثم نظام الدینی که در اپیزود 4 هم افتخار اینو داشتیم که در خدمتشون باشیم، خواهش کردیم 10 اشتباه رایجی رو که بیشتر پدرها و مادرها مرتکب اون میشن و انجامش میدن برامون فهرست کنه و در مورد هر کدوم هم یک مقداری شرح و توضیح داشته باشه. جناب آقای نظام الدینی، درود بر شما. سپاسگزاریم که مثل همیشه به ما لطف داشتید و ما رو در درک بهتر این طیف نامرئی کمک کردید. لطف کنید در ابتدا خودتون رو معرفی کنید.
سلام، من میثم نظام الدینی هستم، کارشناس ارشد کاردرمانی و مؤلف 2 کتاب در حوزه اختلال طیف اوتیسم. همچنین بنده مسئول اپلیکیشن اوتیسم یار هستم که قرار هست به والدین و مربیانی که با اختلال طیف اوتیسم سر و کار دارن اطلاعات بده. همچنین بنده 13 سال افتخار این رو داشتم که در خدمت والدین و کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم باشم.
خیلی سپاسگزارم از شما. اینطور که به ما گفتید، اشتباه نخست که گویا بسیار هم رواج داره، نپذیرفتن و کنار نیامدن به خود پدیده اوتیسمه. نقطه آغازین این اشتباه به نظر شما از کجاست؟
اوتیسم هست یا اوتیسم نیست؟ یکی از اولین سوالاتیه که برای والدین مطرح میشه و میتونم بگم انرژی روانی بسیار زیادی صرف رسیدن به جواب این سوال میشه. خانواده شاید در روزهای اول، شاید حتی چند سال طول بکشه که این قضیه رو قبول بکنه که فرزند من داره یک مسئله هست و من باید کمکش بکنم و این مسئله چیزی نیستش که من قبلا باهاش رو در رو شده باشم و ممکنه حتی برای اولین باری همچین اسم رو شنیده باشم. اما این انرژی روانی که از خانواده مصرف میشه، این باعث میشه که خانواده همش به دنبال راهی باشه که این تشخیص رو رد بکنه یا با تشخیص دیگه جایگزین بکنه. طبیعتا حق دارن، به خاطر اینکه به هر حال داشتن همچین اختلالی ممکنه با سوشیال استیگما یا برچسب‌های اجتماعی خاص همراه باشه و خانواده این استراب داره که نکنه با اومدن اسم این تشخیص فرزند من از رشد کردن و از اینکه در جامعه باشه محروم باشه. اما پرداختن بیش از حد به این مسئله تنها چیزی که برای خانواده به همراه داره آسیب هست، چرا که خانواده این زمانی رو که داره صرف میکنه برای اینکه این تشخیص رو رد کنه یا تاییدش بکنه، حتی اگر اختصاص بده به امر درمان و اختصاص بده به اینکه با فرزندش کار بکنه، شاید نتیجه خیلی بهتری بگیره. ما میبینیم که برخی افراد هستن که شاید بگم چند سال درگیر این قضیه هستن که این اختلال رو تایید بکنن یا رد بکنن و خب اصولا جوابی که من به همه این عزیزان میدم این هستش که فرزند شما هر تشخیصی که داشته باشه به هر حال نیازمند بحث توانبخشی هست و الان باید بپردازیم به اینکه چطور میتونین عملکردش رو ارتقا بدین، نه اینکه به دنبال این باشیم که اون تشخیصی که کودک گرفته رو رد بکنیم یا تایید بکنیم. چون به هر حال اسامی قرارداد هست، هر اسمی که اختلال داشته باشه خیلی به ندرت ممکنه که کودک رو از توانبخشی و از آموزش بی نیاز بکنه. بنابراین من توصیه‌ام به والدین گرامی هستش که به جای تایید یا رد این اسم و اینکه انرژی روانیشون بر این قضیه متمرکز بکنن، بر کار با فرزندشون متمرکز بشن و اینکه بتونن فرزندشون رو توانمند بار بیارن.
شک نداریم که پدرها و مادرها برای دیدن نتیجه های مثبت در روال درمان بیقراری میکنن و حتی عجله هم دارن. نظر شما چیه؟
کودکی رو داریم که از نظر عمل کردی، از نظر شناختی نسبت به کودکان همسن و سال خودش عقبتر هست و یک فاصله هایی داره. وقتی وارد بحث توانبخشی میشه خانواده، خب طبیعتا انسان اینجوریه که دوست داره که سریعتر مسئلهش حل بشه و اون مشکلش برطرف بشه. این در ذات انسان هست و خیلی دوست داره که اون مسائلش رو تقلیل بده، خلاصه کنه و حلش بکنه. مغز این خاصیت رو داره و سعی میکنه خانواده که بیشترین سرعت رو داشته باشه در رشد، بیشترین سرعت رو داشته باشه در جبران مشکلاتی که در کودک وجود داره. ولی این عجول بودن خانواده میتونه خیلی به روند درمان آسیب بزنه. به طور مثال کودکی که خب هنوز کلام نداره و خانواده مثلا فکر میکنه که با یک ماه دو ماه گفتار درمانی یا کار درمانی کودک باید شروع بکنه صحبت کردن و بدون توقف رشدش ادامه پیدا بکنه. این باعث میشه که هم درمانگر رو تحت فشار میذارن و مثلا با کامنت هایی که به درمانگر میدن باعث میشن که درمانگر اون رشته کار رو از دست بده. مثلا میگن که ما دو ماه الان داریم میایم هنوز هیچی نگفته، ما دو ماه داریم میایم مثلا هیچ اتفاقی هنوز نیفتاده. یا این که میان از کودک توقعات خیلی بیش از حد توانش دارن، مثلا انتظار دارن که کودک قبل از اینکه مرحله یک رو در مثلا گفتار یا هر گفت کار درمانی بگذرونه برسه به مرحله دو و برای این هم بسیار مشتاق هستن، بسیار هم عجله دارن. اینو ما باید بدونیم که توانبخشی کلن یک فرایند طولانی مدت هست و ممکنه که فرد خیلی زمان لازم داشته باشه برای اینکه بتونه توش نتیجه بگیره و این عدم صبر خانواده باعث ناامیدیش میشه، باعث این میشه که کودک رو تحت فشار بذاره، باعث میشه که کودک نتونه در اون روال آموزشی خوب پیش بره و این باعث میشه که سررشته کار هم از دست خانواده هم از دست درمانگر خارج بشه.
اما سومین اشتباه رایجی که به ما گفتید مقایسه کودکان با هم دیگه است. در این مورد بیشتر توضیح میدین؟
عزیزان باید بدونن که هیچ دوتا کودکی شبیه به هم نیستن. حتی بچه‌هایی که به صورت دوقلو به دنیا میان، علی‌رغم اینکه تشابه ژنتیکی با هم دیگه دارن و حتی ممکنه که هر دوتاشون یا یکیشون درگیر باشه با اختلال طیف اوتیسم، ممکنه که کاملا از نظر پروفایل حسی، از نظر برنامه‌ریزی درمان، از نظر پیشرفت با هم دیگه متفاوت باشن. یعنی حتی در کودکانی که دوقلو هستن هم ما این رو داریم. چه برسه به اینکه خانواده بخواد فرزند خودش رو با بچه دیگه از خانواده دیگه و شرایط دیگه مقایسه بکنه. ما این رو بسیار میبینیم که خانواده الگوی درمانش رو مثلا یک نفر انتخاب میکنه، یک نفر که همین عارضه مشابه با فرزندش رو داشته ظاهرا، و بعد شروع میکنه کودک خودش و درمانگران خودش رو با کودک و درمانگران اون فرد مقایسه کردن. خب این باعث میشه که خیلی خانواده خودش دچار ناامیدی و ضعف بشه. من کودکی رو داشتم که خب حالا این سی پی بود، یعنی دچار فلج مغزی بود و این یک فامیلی داشت که خب فرزندش مبتلا به اختلال طیف اوتیسم بود. خب فرزند این خانواده که نمیتونست راه بره و هنوز گردنگیری رو کامل بلد نبود، وقتی که به اون کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم نگاه میکرد میگفتش که من حاضرم که این حرف بزنه، حالا بعدا اصلا راه بره لازم نیست، اصلا راه بره فقط حرف بزنه، من راضی هستم به این قضیه. و ما هر چقدر که توضیح میدادیم که این مناطقی که آسیب داره در اختلال طیف اوتیسم با فلج مغزی ممکنه متفاوت باشه و فرزند شما اصلا خیلی فاصله داره با این قضیه که بتونه صحبت بکنه، این خانواده خب نمیپذیرفت و بسیار اصرار داشت به خاطر اینکه دیده بود مثلا فرزند فامیلشون شروع کرده به صحبت کردن و ایشون هم تاکید داشت به صحبت کردن، و حتی ممکنه که دو تا کودکی که اختلال طیف اوتیسم هستن با هم دیگه در یه سطح هم هستن، کاملا از نظر یادگیری، از نظر شناختی، از نظر روند درمان با هم دیگه متفاوت باشن و مقایسه اینها بسیار کار اشتباهیه و روشی که درمانگران ممکنه برای هر کدوم از این دو تا کودک استفاده میکنن کاملا متفاوت باشه. بنابراین این هم نکته بسیار مهمی هست.
خب، چهارمین اشتباه، گویا انتظارهای نابجای مراجعه کننده ها از شما درمانگر هاست. چه سوء تفاهم هایی در این زمینه از سوی مراجعه کنندگان وجود داره؟
ببینید عزیزان، درمانگران و پزشکانی که حالا در حوزه کودکان کار میکنن، هر کدومشون یک سری وظایف و یک سری توانایی هایی دارن. خب از اونجایی که بحث درمان مطرحه، خیلی خانواده ها این رو با این وضعیت اشتباه میگیرن که قراره کودک کاملا خوب بشه. خب ما تک و توک داریم بچه هایی که واقعا مثلا با درمان های پزشکی و درمان توانبخشی کاملا مشکلشون حل شده و دیگه اصلا هیچ علامتی مبنی بر وجود اختلال طیف اوتیسم شاید درشون نباشه یا خیلی کمرنگ باشه، اما خب اون درصد کمی از بچه ها اینطوری هستن. ما زمانی که داریم در مورد درمان در توانبخشی صحبت میکنیم، داریم راجع به یک پروسه طولانی مدت صحبت میکنیم. خیلی از والدین متاسفانه تمامی شکستهایی که در امر درمان دارن رو خب این رو به صورت کامل به دوش درمانگر میذارن، یعنی فکر میکنن که درمانگر حتما کارشو خوب انجام نداده یا مثلا خطایی ازش سر زده، در حالی که واقعا خب ماهیت این اختلال یک ماهیت طولانی مدتی هست و باید با کودک به صورت مستمر و طولانی مدت کار بشه. و کسانی که دارن در توانبخشی کار میکنن یا حتی دارن در پزشکی فعالیت میکنن، اینها زور محدودی دارن. اینها میتونن مثلا در بحث پزشکی میشه یک سری از علامت ها رو کنترل کرد و یک سری از اختلالات رو شناسایی کرد و درمانی اگر داره ارائه داد. در بحث توانبخشی خب ما ابزارمون فقط آموزشه و آموزش چیزی نیستش که بخواد سریع جواب بده و بخواد به سرعت مشکلات رو حل بکنه. از این رو درمانگرانی که در حوزه توانبخشی فعال هستن، خیلی ابزارشون ابزاری نیستش که معجزه‌گر باشه، فقط بحث آموزش درش مطرحه. البته آموزش هم معجزه میکنه، اما باید در طول زمان اتفاق بیفته.
بله، همه میدونیم که بی‌نظمی و وقفه همیشه بده، چه برسه که در روال درمان هم باشه. در این مورد از دید شما پنجمین اشتباه رایج والدین و پدر مادرها همینه. حالا به نظرتون این اشتباه ریشه در چی داره؟
خب متاسفانه زمانی که کودک شروع میکنه به شرکت در بحث توانبخشی و بحث درمان، ما میبینیم که کامنت های مختلف، نظرات مختلف از اعضای خانواده گرفته تا بعضی از افراد ناآگاه به فرد داده میشه، مبنی بر اینکه خب ولش کن، خودش بزرگ میشه، خوب میشه، حالا این همه بردی چه تأثیری داشت، این همه مثلا کار کردی چه تأثیری داشت، ما هم یه فامیل داشتیم که اینطوری بود و همین اتفاق افتاد و الان خوب شده. متاسفانه این افراد میان و خانواده رو مضطرب‌تر میکنن در کاری که داره شروع کرده، اختلال ایجاد میکنن و خانواده هم خب به هر حال از همون جایی که مغز تمایل داره مسائل خودش رو تقلیل بده و کوچیک بکنه و حلش بکنه، خیلی ممکنه که به حرف این افراد گوش بده و تحت تاثیر قرار بگیره و فکر بکنه که اگر مثلا درمان رو قطع بکنه شاید بهتر باشه یا مثلا ادامه نده بهتر باشه. البته تا حدی این رفتار قابل درک هست، چون به هر حال فرآیند توانبخشی فرآیند ممکنه کند و طولانی و زمانبری باشه و خانواده از نظر مالی، از نظر زمانی تحت فشار باشه. اما اینکه درمان ها رو به صورت قطع و وصل خانواده دریافت بکنه و یا حالا مدام پیش درمانگران مختلف افراد مختلف بره، این باعث میشه که خانواده انرژی روانیش هدر بره، هزینه و وقتش هدر بره و عملا هیچ نتیجه ای نگیره. بنابراین زمانی که خانواده تونست درمان مناسب رو پیدا بکنه، باید در اون به صورت مستمر باقی بمونه و سعی بکنه که عوامل مزاحمی رو که باعث میشن اون درمان رو ادامه نده و نسبت به کاری که داره انجام میده دل سرد بشه رو حذف بکنه، چون واقعا کار با اختلال طیف اوتیسم صبر و حوصله فراوانی میخواد و خانواده باید از این نظر خودش رو آماده بکنه. از طرف دیگه ما داریم میبینیم خانواده هایی هستن که تمام اتکای خودشون رو بر بحث درمان توسط درمانگر گذاشتن و خودشون خیلی کمتر در این بحث مداخله میکنن. به طور مثال قبل از اینکه این اختلال شروع بشه در کودکشون، خب خانواده شاید خیلی از تلویزیون و وسایل دیجیتالی استفاده میکرده به صورت اشتباه برای کودک، وقت زیادی برای بازی و تعامل با کودک نمیذاشته و الان هم که درمان شروع شده مجددا داره به همون شیوه سابق رفتار میکنه و این باعث میشه که تمام زحماتی که حتی درمانگر در کلاس برای بهبود شرایط فرزندشون کشیده این رو به باد بده و این خودش یکی از آفتهایی هستش که در امر درمان وجود داره. همین که خانواده وقت کافی برای تعامل با کودک، برای کار با کودک رو اختصاص نمیده و ارتباط خودش رو با کودک اصلاح نمیکنه و همین که سعی میکنه که حالا با رفتن پیش افراد مختلف اون تایمی رو که باید با کودکش کار بشه رو پر بکنه و خودش نقش کمرنگ تری داشته باشه.
اینطور که به ما گفتید، یه سری از پدر مادرها در کار درمانگر دخالت میکنن، سعی میکنن روال درمان رو جوری که خودشون میخوان پیش ببرن. این مشکل از کجا ناشی میشه؟
ببینید، باید هر اختلال رو به صورت کلی از سه جنبه زیستی، روانی و اجتماعی مورد بررسی قرار داد. خیلی از خانواده ها، خب من دارم میبینم که فقط یک توانایی که در فرزندشون نیست رو میبینم. مثلا با خود ما که صحبت میکنن میگن که خب بچه من فقط حرف نمیزنه، باید بره گفتار درمانی تا این حرف نزدنش درست بشه. یا اینکه میگن که به محض اینکه بچه من اولین کلمه رو بگه من دیگه مثلا توان بخشی نمیام، گفتار درمانی و کار درمانی نمیام. خب ما هر چقدر هم براشون توضیح میدیم که خب بچه‌ای که مبتلا به اختلال طیف اوتیسم هست در سه حیطه حداقل با فرزندان دیگه، با بچه‌های دیگه تفاوت داره: حیطه شناختی، حیطه حسی حرکتی و حیطه مهارت‌های زبانی و ارتباط. خب این سه حیطه رو شما باید همزمان با همدیگه کار بکنید. متاسفانه یک دید منفی که در بعضی ها وجود داره نسبت به اعضای تیم درمان، این باعث شده که در مورد فرزندانشون هم تصمیماتی بگیرن که این تصمیمات عجولانه و نادرستیه و فکر میکنن که خب مثلا این اختلالی که الان در فرزند ما به وجود اومده باعث شده که افراد بخوان از ما سوء استفاده بکنن. نمیگم این قضیه اصلا وجود نداره، چرا، وجود داره، ممکنه متاسفانه همچین چیزی هم باشه، اما یه چیزی هستش که خب درمانهایی که مرتبط با اختلال طیف اوتیسم هست درمانهایی هستش که در سطح جهان شناخته شده هست. افرادی که میتونن با اختلال طیف اوتیسم کار بکنن الان دیگه کاملا مشخصه چه کسانی این توانایی رو دارن و چی کار باید بکنن و در موردش مقالات علمی و معتبر وجود داره. خانواده باز هم از همونجا که میخوان این مسئله رو تقلیل بدن و کوچکش بکنن و بعد بتونن حلش بکنن، خب ممکنه که این قضیه رو باور نداشته باشن و یه جورایی با اعضای تیم درمان دچار چالش بشن و حتی در درمان فرزند خودشون هم دچار شکست بشن. بنابراین خیلی مهمه که ما بدونیم که اصلا کودک در چه حیطه‌هایی واقعا ضعف داره و این رو از طریق واقعا علمی و درست این توانایی رو بسنجیم، نه اینکه بگیم خب حالا مثلا این تواناییش مثل سایر بچه های دیگه است ولی اون یکی تواناییش عقب تره. یه سری از مهارت ها و یه سری از کارها هستش که در سنین مختلف اینا باید به دست بیاد و واقعا پایش توانایی های کودک خیلی مهمه. ممکنه که واقعا توی کودکی در یک زمینه نیاز به کار کمتری داشته باشه، اما حتما برای اینکه این رو بفهمیم که آیا کودک در اون زمینه خاص نیاز به درمان و مداخله کمتری داره، حتما نظر متخصص امر و کسی که این کار رو انجام میده بپرسیم و از کارهایی که حالا و از کسانی که این نظرات رو به صورت غیر تخصصی ارائه میدن باید اجتناب کرد.
جناب آقای نظام الدینی، هفتمین اشتباه رایجی که شما برای ما فهرست کردید، اعتماد به افراد نامعتبر و روی آوردن به خرافه ها و درمان های عجیب و غریب و رمالی و خدای نکرده چیزهایی از این دسته. این مورد خیلی نگران کننده و تعجب آوره. از دید شما چرا همچین معضلی اونم در این ابعاد گسترده وجود داره؟ ریشه این مشکل کجاست؟
بعضی افراد هستن و بعضی از شیوه های کاری هستن که متاسفانه اسمش نمیشه کار گذاشت. اینها در همه زمین ها مداخله میکنن و ادعا دارن. یکیش همین بحث های خرافه پرستی، مثلا نمیدونم گرفتن دعا و نمیدونم رمالی و کارهای شبیه به این، که خب افراد از این طریق سود خیلی زیادی رو به جیب میزنن و خیلی هم حرفایی که میزنن حرفای قشنگیه، ولیکن اینها مشکل خانواده رو حل نمیکنه. مشکل خانواده آموزشه، مشکل اینه که فرزندش توانایی هاش نسبت به سنش کمتره و این فقط باید از طریق آموزش جبران بکنه. خب هیچ دعا نویس و هیچ رمال و هیچ خدمتتون عرض بکنم که پیشگویی نمیتونه به شما این آموزش رو بده. شما صرفا اونجا هزینه هایی میکنید و شاید تا حدی خیالتون رو راحت میکنن به صورت خیلی ناجوان مردانه که خب هیچ مسئله نیست، برو من این کار رو مثلا میکنم مثلا فرزند تو خوب میشه. یا توصیه های غیر علمی، یهو میبینید که یک نفری پیدا میشه که تمام درمان های روز دنیا، تمام دستاورد های علمی رو زیر سوال میبره و بیان میکنه که من تنهایی میتونم فرزند شما رو شفا بدم و فرزند شما به جز من نیاز به هیچ کس دیگه ای نداره. یا ادعاهای عجیب و غریب میکنن، زمانهای خیلی عجیب و غریب، اینه که مثلا 6 ماهه این مشکل رو حل میکنم، 5 ماهه مثلا فرزند شما به حرف میاد. اینها معمولا در پسش اطلاعات علمی و دقیق و درستی نیست، صرفا اون فرد میخواد یک سود مالی ببره و هیچ اهمیتی هم به روح و روان خانواده و اون امیدی که خانواده بهش میبنده نمیده و صرفا میخواد سود مالی ببره. اینها هم بسیار میتونه آسیب زننده باشه. شما هر جایی که دیدید یک فردی داره ادعاهای عجیب و غریب مطرح میکنه و خب قاعدتا اینجور افراد یک سری معمولا کسانی رو دارن که تاییدشون میکنن، هرگاه یه همچین آدمهای رو دیدین سعی کنین که ازشون فاصله بگیرین، به خاطر اینکه اینها در نهایت شما رو تنها میذارن با مشکلی که داریم و مسئله شما حل نکرده باقی میمونه، اما اون افراد سود مالیشون رو میبرن و حالا ممکنه که حتی سود مالی هم نباشه، بحث شهرت باشه، بحث این باشه که فرد دلش بخواد مورد توجه قرار بگیره و از این طریق شما رو بازیچه خودشون قرار میدن. اینکه یک درمان جدیدی برای اختلال طیف اوتیسم پیدا بشه، خب این یه چیزیه که موزلی هستش که در جهان اختلال ایجاد کرده. الان در آمریکا از هر 40 کودک یک کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم است. طبیعتا اگر درمانی پیدا بشه حتما حتما و حتما توسط اون مراجع ذی‌صلاحی که در کشورهای مختلف هستن و با این مشکل دست و پنجه نرم میکنن اطلاع رسانی میشه و به اطلاع عموم رسانده میشه. بنابراین این چیز نیستش که بگیم ما در ایران مثلا اینو پیدا کردیم و حالا دیگه الان ما هرچی بچه اختلال طیف اوتیسم در ایران داشته باشیم با این مسئله حل میشه، اما جاهای دیگه نمیتونن از این قضیه بهره ببرن. افراد زیادی هستن، دانشمندان زیادی هستن که دارن روی این اختلال کار میکنن در حال حاضر و من فکر میکنم که حالا در سالهای آینده با پیشرفت تکنولوژی اوضاع خیلی بهتر میشه و درمانهای مرتبط و متناسب هم دیولوپ میشن و پیشرفت میکنن. اما تا زمانی که درمان معتبری شما ندیدید و تحقیق کردید دیدید در دنیا همون درمان معتبر وجود نداره، به افرادی که چون این ادعاهایی دارن نزدیک نشید، چون که انرژی روانی و انرژی ذهنی شما رو مصرف میکنن و چه بسا ممکن از نظر مالی هم بهتون آسیب بزنن و در نهایت ناامیدی برای خانواده باقی میمونه و اینکه احساس میکنه که نتونسته در امر درمان فرزندش موفقیتی حاصل بکنه.
خب بر گویا این خیلی رایجه که والدین خودشون سعی کنن با استفاده از مطلب هایی که در اینترنت میبینن یا با الگو گرفتن از دیگران اطلاعاتی رو به دست بیارن و خود درمانی کنن. در این مورد چه نظری دارید؟
بحث استفاده از اینترنت مثل شمشیر دولبه هست. ببینید، در اینترنت هم اطلاعات درست هست و هم اطلاعات غلط. در کتاب ها هم همینه. اما بحث اینترنت اینه که شما میتونید در کسری از ثانیه با یه سرچ کوچیک انبوهی از اطلاعات رو به دست بیارید که این اطلاعات خیلی هاش ممکنه که اطلاعات درستی نباشه و صرفا ممکنه که همون افرادی که حالا اطلاعات غلطی دارن اونها رو به اشتراک گذاشته باشن و کسی نمیاد برای نظارت بکنه که آیا این اطلاعات درست هست یا نه. بنابراین استفاده از اینترنت برای درمان یه چیز کاملا درستی نیست. میشه گفتش که یه مقداری ریسک داره. اینکه ما یه چیز رو از اینترنت پیدا بکنیم، اینکه آیا درست هست یا نه واقعا مشخص نیستش و بنابراین زمانی که داریم یک مطلبی در اینترنت سرچ میکنید باید حتما مطمئن بشین که منابعی که دارن اینها رو مثلا منتشر میکنن اینها خودشون منابع معتبری باشن. اینکه شما از کجا برید این اطلاعات رو بگیرید خب خیلی فرق میکنه. الان مثلا در فضای مثلا اینستاگرام، خب هر کسی میتونه یه پیج ایجاد بکنه، چند تا عکس قشنگ بذاره و یه سری ادعاها رو مطرح بکنه و کسی هم نمیتونه بهش بگی که چرا تو یه همچین ادعایی مطرح کردی. بنابراین خیلی به اشتراک گذاشتن یک سری روش های حتی غلط در فضای اینترنت بسیار رایج شده و بسیار هم آسون. این هستش که حتما برای اینکه بخواید یک درمانی رو انتخاب بکنید یا حتی یک درمانگری رو انتخاب بکنید بعد مطمئن جلو برید و از روش‌های علمی برای ارزیابی اون درمان استفاده بکنید و مطمئن بشید که اون کاری که داره به شما توصیه میشه در فضای مجازی این کاری هستش که شناخته شده هست و مورد تایید علمی هستش حتما.
آقای نظام‌الدینی عزیز، از نظر شما نهمین اشتباه رایج قطع امید از بهبود کودکه. میشه لطف کنید برامون یه مقدار بیشتر توضیح بدید؟
همونطور که عرض کردم بحث توانبخشی یه بحث طولانی مدت و انرژی بر و هزینه بری هست. طبیعتاً در این میانه ممکنه خانواده خلق‌های مختلفی رو تجربه بکنه. یه مقدار مثلا بعضی وقتا ناامیدتر بشن، یه وقتای خوشحالتر بشن. اما چیزی که شما باید به عنوان قانون برای خودتون تعیین بکنید این هستش که به خودتون این قرار رو بذارید که به هیچ عنوان درمان رو قطع نکنید، آموزش رو قطع نکنید. حالا ما وقتی بحث درمان رو مطرح میکنیم خانواده خب چیزی تحت عنوان مثلا قرص و شربت و دارو توی ذهنشه، ولی واقعا درمان برای کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم آموزش هست. آموزشی که با روش‌های خاص داده میشه و بخشش بر این متمرکز هست که سیستم عصبی رو بهبود ببخشه و بخشی هم بر جبران ناتوانی‌های کودک متمرکز هست. بنابراین اینها چیزی نیستش که مضر باشه، چیزی نیستش که شما رو پشیمون بکنه. و این قطع کردن درمان که بستگی داره به مود خانواده، بستگی داره به اون حال روانی خانواده، میتونه خیلی آسیب زیادی داشته باشه و در حقیقت زمان مهم و طلایی شما برای درمان رو از بین ببره. این که شما بدونید که من فرزندم نیاز ویژه‌ای داره و نیاز به آموزش داره خیلی مهم هست و اینکه بدونید اصلا هدف این درمان ها چی هست. هدف درمان رو سعی بکنید که در همون ابتدای کار متوجه بشید و روش کار بکنید و از درمانگری که شروع کردید بپرسید که هدف درمان من چی هست، آخر سر که قرار فرزند من ترخیص بشه و از پیش شما بره قرار من به چه مرحله‌ای برسم، آیا قرار کاملا خوب بشه، آیا قرار توانمندی‌های متناسب با سنش رو به دست بیاره. و بعد وقتی که این سوالات رو پرسیدید دیگه باید به صورت جدی با فرزندتون شروع به کار بکنید و دیگه اجازه قطع درمان رو به خودتون ندید، به خاطر اینکه خب اون آموزش اگر که پیوستگی نداشته باشه حتی در بچه‌هایی که حالا مشکلی خاصی هم ندارن و حالا در سن مدرسه هستن، اگر که این آموزش پیوستگی نداشته باشه هیچ فایده‌ای برای فرزند شما نخواهد داشت. بنابراین پیوستگی امر درمان بسیار مهم هست و باید با خودتون این قرار بذارید که به هیچ عنوان در اون اختلال ایجاد نشه.
اما در آخر، اشتباه رایج دهم جامعه نظام‌الدینی که شاید کمتر هم به چشم بیاد اون رو اینطور عنوان کردید که پدر مادرها به بهداشت روان خودشون توجه کافی ندارن و ممکنه زیر فشار مشکل ها آسیب های جدی ببینن. خیلی سپاسگزار میشم که این نکته رو هم برامون بیشتر باز بکنید.
اینکه کودکی تشخیص اختلال طیف اوتیسم رو میگیره طبیعتاً برای خانواده بار روانی خیلی بالایی داره و خانواده خصوصا در ابتدای عمر که تشخیص مطرح شه ممکنه بسیار دچار چالش بشه. این چالشی که برای خانواده به وجود میاد طبیعتاً بر سلامت روان و ممکنه تأثیر بذاره و به خطر افتادن این سلامت روان باعث میشه که خانواده مستعد اختلالاتی مثل افسردگی باشه. خب این افسردگی و اضطراب مجدداً در محیط خانه منجر به این میشه که علامت‌های کودک بیشتر بشه و درمان سخت‌تر بشه، پیگیری درمان مشکل‌تر بشه. بنابراین خیلی مهمه که اگر که می‌خواید به فرزندانتون کمک کنید در درجه اول خودتون سلامت روان خوبی داشته باشید. خودتون بتونید با خودتون کنار بیایید و دوره‌ای که حالا تشخیص گرفتیم و این شوک به زندگی شما وارد شده بتونید به سلامت بگذرونید. اگر بتونید این دوره رو به سلامت بگذرونید و قضیه رو بپذیرید و بتونید درمان رو شروع بکنید و علامت‌های مرتبط با افسردگی و اضطراب رو با کمک پزشک، روانکاو یا حالا خدمات دیگه کنترل بکنید، درصد میزان موفقیت شما در امر درمان بالاتر میره و فرزندانتون هم به درمان جواب بهتر میدن. این فقط در ابتدای امر هم نیست، ممکنه در خلال امر درمان حتی خانواده‌ای که چند سال با این قضیه درگیر هستن هم درگیر و دوچارش باشن. و خب ما باید بدونیم که همونطور که ما برای بیماری‌های مثل سردرد و دلدرد به پیش دکتر میریم، زمانی که احساس میکنیم حالمون خوب نیست، زمانی که احساس میکنیم نظر روانی خیلی فشار زیادی روی ما هست، اینجاها هم حتما باید از کمک روانشناس و روانپزشک استفاده بکنیم برای اینکه خوب بودن شما مساوی هست با خوب بودن حال فرزندتون. بنابراین این کمک رو به فرزندتون باید بکنید که زمانی که احساس میکنید از نظر انرژی برای کار با فرزندتون کم آوردین یا احساسات خاصی رو دارید تجربه میکنید، حتما در موردشون کمک بگیرید. این کمک میکنه که روند درمان بهتر پیش بره و خودتون هم کمتر تحت فشار قرار بگیرید.
خب بله، سپاسگزاریم از جناب آقای میثم نظام‌الدینی که مثل همیشه با انرژی روی باز از همون استقبال کردن و این اطلاعات مفید و ارزشمند رو در اختیار ما گذاشتن. این پادکست توسط گروهی از خانواده هایی که خودشون کودکانی در طیف اوتیسم دارن تولید میشه و خوشحالیم که تا اینجا تونستیم بدون هیچ کمک مالی، تبلیغاتی یا هر چیز دیگری، تنها با تکیه بر نوع دوستی و همراهی که بین خانواده ها و درمانگر هاست به مسیرمون ادامه بدیم. بزرگترین کمکی که شما میتونید به ما بکنید دوستان عزیز و همراهان دوست داشتنی اینه که ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. همینطور نظرها و پیشنهادها و هر اون چه که میتونه راه رو برای ما روشن بکنه میتونید از طریق صفحه اینستاگرام ما یا از طریق دیدگاه ها یا کامنت ها به ما انتقال بدید. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.